عصا را از پدر برگیر و عزم نیل کن اینک. عصا را از پدر برگیر و عزم نیل کن اینک، تقاص خون او را مرگ اسرائیل کن اینک. ولی دم به نام حق ولی امر ما گشتی، پدر را مجتبی بودی و ما را مقتدا گشتی. اینجا ایران است، مهد شیران، مهد دلیران، اینجا ایران است. تا آخرین قطره خون از خاک پاک و خاک مقدس این مرز و بوم دفاع خواهیم کرد. درود بر شما ملت نجیب، مردم مقتدر و مردمان شریف ایران زمین. یا علی.
رادیو ایران تقدیم می کند.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک 8، مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. من حمید رضا رضایی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفا ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. ما امروز درباره شهید احمد سوداگر صحبت خواهیم کرد.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماه شده بود.
Thank you. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت قطعه کوچکی از ماه را برداشت و توی جیب کوچکش گذاشت. درباره شهید احمد سوداگر. میگویند گاهی درست در همون جایی که آشوب بیشتر است و یا درد بیشتر است، بزرگترین فرصت ها برای رشد پنهان شده است. و جنگ درد است و جنگ آشوب است و در ذات هر دفاعی آن فرصت پنهان انگاری خودی نشان می‌دهد. و آن فرصت پنهان مردانی بودند به رنگ آسمان، به لحن باد و به لهجه باران. نیلوفر در مرداب می روید. زیبایی گاهی از دل زشتی بیرون می زند. انگاری بستگی دارد به او که دنبال زیبایی می رود. می شود تمام زیبایی های جهان را، حتی از دل سخت ترین چیزهای جهان هم استخراج کرد. اندوهی که تن را بکاود، اندوهی که در خون جریان پیدا کند، شادی می رویاند. و غم زیبا که می گویند ظهور شادی نیست؟ دارم درباره شهید سوداگر حرف میزنم. شهید احمد سوداگر.
هجوم سراسری ارتش عراق به ایران اسلامی، او و تعدادی از پاسداران منطقه که تجاوز رژیم بعث به کشورمون رو احتمال میدادند، به گشت زنی و شناسایی در مناطق مرزی از جمله غرب کرخه مبادرت ورزیدند که این اقدامات بعدها نقش مؤثری در موفقیت عملیات فتح المبین داشت. هرچند در جریان یکی از شناسایی‌ها در سال 60 بر اثر برخورد با مین یک پای خودش رو روانه بهشت کرد، اما تو این مسیر پرخطر هرگز از پای ننشست.
خود تقریبا خیلی از کاراش خودش میکرد، دو کار همزمان داشت. حتی اینطور بود که مثلا یه جایی میخواستن درست کنن، شب میمونم پر خاک، گفتم الان که دیگه جمع نیست، چرا اینقدر خاکی؟ میگو که سر برده زر نیست، دیدم نمیتونن اینقدر کندن، خودم نشستم گفتم ولش کنین خودم انجام میدم. واجبه مثلا آخر مثلا یه کاری انجام میداد اصلا که کسی انجام نمیداد، که مثلا یه فرمانده، هیچ فرمانده انجام نمیداد، من یه سر برده زیر سر تراکتور سر اصلا جوشکاری میکرد. نمیدونم دو بود که تو یکی از عملیات ها مثل که یه دکل بوده مخواستن شناسایی کنن اینا، خیلی نوجه هر کسا میگفتن برو اون بالا اون جوشکاری انجام بده، کسی نمیرفته، گفته اینجا خیلی خطرناک، خیلی میزنن. خود حاجقا با یه پاش جشکاری دستگاه رو برمی داره میره بالا، وقتی که همتو داره جشکاری میکنه خب عراقی ها میبینن، هی بام میزنه، هی میزنه خمپاره میزنه، تا اینکه که معروف پای مصنوعیش میسوزه، آتیش که میگیره پاشو در میاره پرتش میکنه پایی. حالا گفت منده بودم خدا از اون دکل چطوری با یه پا بیام پایی. بعد هی گفتم بیا نمیخواد تمومشونه، گفتم تا اینو تموم نکنم نمیام پایین. آخر اون جشکاریش تموم شده با یه پا اومده پایین، یعنی حالا نمیدونم دکلاشون چند متر بوده. اینطور بوده که دوستاش میگفتن همش این نگاه میکردیم خدا اینه ما که سالمیم نمیتونیم این همه دکل رو بریم بالا، چطوری حاج آقا میخواد با یه پا بیاد پایین؟ حاج آقا یه روحیه ای داشت که اصلا نمیتونست بشینه، اصلا میگفت بشینم من خونه مریضم، من اگه بیکار باشم مریض میافتم. باباشو دیده بود مثلا اکار بازنشسته یا نشسته بود خونه، میگفت بابا ما ببین نمیذارینش کار کنه مریضه، نباسی اگه نشستم مریض میافتم.
ضایعات شدید جنگی منجر به بیش از 20 بار عمل جراحی ایشون از ناحیه های قلب، کمر، ریه و غیره بعد از جنگ شده بود. جراحت هایی که هر کدوم میتونست بهانه موجه برای ترک جبهه و مسئولیت های بعد از جنگ باشه، اما او هر بار با یک تن مجروح اما انگیزه مضاعف به صحنه دفاع مقدس بر میگشت.
طعم زندگی واقعی چطوریست؟ چه کسانی این طعم را چشیدند؟ او که زندگی را زیر زبانش مزمزه کرده است، دائم آماده پرکشیدن نیست؟ نمیدانم. به شماها که نگاه میکنم، به شیوه رفتنهایتان که نگاه میکنم، مدام این سوالها توی سرم رژه میروند. حس میکنم من و شما بیشتر از حرفهایی که به هم نمیزنیم لذت میبریم. میخواهم یک بار هم که شده سکوت را در گوشه بیداد بشنوم. و سرنوشت تو آن بود که محبوب معشوقت باشی و هرگز از این سرنوشت گریزی نداشته باشی. مسئله ساده ای نیست. این در هم شدن معشوق و محبوب هیچ چیز ساده ای نیست. زود گفتم و حالا میخواهم زود از آن عبور کنم. تو را به جای آن دیدار مهمت بازگرداندیم و راهی شدیم. ما تو را به همان جایی سپردیم که اولین عهدت را بستی. ما بدرقه کنندگان ساده‌ای بودیم که از جزئیات آن دیدار چیزی نمی دانستیم. برای همین بود که تو را به هرچه آبی روشن، تو را به هرچه سفید آرام بود سپردیم و راهی شدیم. دارم درباره شهید سوداگر حرف میزنم. شهید احمد سوداگر.
شاید نسل‌های آینده باور نکنند، شاید به افسانه شبیه باشد. احمد سوداگر کسی بود که در موقع اسارت شوخی می‌کرد و با الفاظ و شوخی اعلام سرنوشت شوم می کرد که هم روحیه ما رو خراب نکنه، هم دشمن در شنود بی سیم سوء استفاده نکنه، هم از موقعیت خودش گفته باشه.
هیچ اشلاشی به دنیا و مظاهر دنیاوی نداریم. دلمون خوش است به شفاعت حبی عبدالله الحسین، دلمون خوش است به خوشنودی شما، خوشنودی آقا امام زمان و خوشنودی خداوند سبحان است. دلمون خوش است که زحمتی برای این امت اسلامی بکشیم. دلمون خوش است که اسلام رو گسترش بدهیم. دلمون خوش است که پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی رو در همه اقصا و فضا عالم به اختلاس در بیاوریم. دلمون خوش است که سربازی باشیم تا آخرین لحظات فتنه بجنگیم، با فتنه بجنگیم، فتنه را از بین ببریم. همه دلخوشی من این است که شما خوشنود باشید، که همانا آقا امام زمان خوشنود است، که همان خداوند سبحان خوشنود است. ما را دعا کنید. استدعای من این است، درخواست من این است. این چشم داشتی نداریم، فقط دعا کنید باشید. ما را فراموش نکنید که قطعا نخواهید کرد. دلمون خوش است که بسیجی هستید. دلمون خوش است که
هیچ کس شهادت حاج احمد را باور نمی کرد، حتی بچه هایش. حاج احمد اندازه 10 نفر کار می کرد. از 6 صبح به پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس می رفت و تازه شب به قول خودش موتور دومش روشن می شد. با وجود خستگی و دردهای ناشی از مشکلات قلب و پا و اینکه جانبازیش 70% شده بود، خوابیدن براش خیلی سخت بود. صبح‌ها بدون اینکه بچه‌ها متوجه بشن، عفونت پاش رو با سرنگ خالی می‌کرد. خیلی کم پیش می‌اومد بچه‌ها این لحظه رو ببینن. شب‌ها درد داشت، اما هر کس که صبحش رو می‌دید، می‌گفت کاملاً خوبه. کلاً 3 ساعت می‌خوابید. اگه درد داشت، همون 3 ساعت هم نمی‌خوابید. ولی ساعت 6 صبح با انرژی سر کار می‌رفت. حتی همسایه‌ها که گاهی او رو می‌دیدن باور نمی‌کردن که جانبازه. حاج احمد اخلاقش طوری نبود که بخوابه و کسی ازش پرستاری کنه.
بعد روزها به همه زنگ زده بود، به شوهر خواهرش، به دوستاش، به من، هر کی که میگه که خوشنوبو زنگ زده بود. نمی‌دونم انگار احساس می‌کرد بره، نمی‌دونم حالا چطوری بود. بعد یه مسیج داد بهم، گفت که گفته بود من خدا رو دوست می‌دارم و به خاطر همین دوست داشتن هست که من شما رو به خدا می‌سپارم. یعنی قشنگ مسیجی که داده بود مسیج خداحافظی بود، ولی من قبلش ندیده بود. بعدن که بچه رو گفتم مامان بیا اینو روزای اول، گفتم بیا این مسیج بابا رو بخونه، این آخرین مسیجش. وقتی نگاش کردم دیدمش، گفتم چرا اینطوری، من نفهمیدم چرا خدا میخواد وقتی عزیزی رو ببره کامل آدمو اصلا خوابش میکنه. اصلا من برای همهشون همینطور بودم، برای پسرم، برای داداشم، اصلا فکر نمیکردم اینا میرن، اصلا در خیال رفتنشون نبودم.
قطعه کوچکی از ماه را برداشت و توی جیب کوچکش گذاشت. خانم ها، آقایان، این اسم روایت امروز بود که شنیدین، روایتی درباره شهید احمد سوداگر.
امروز در راه روشن فردا دنیا میبیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد دید ایران فاتح قله ها را، همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم در راه سازندگی، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را. در راه روشن فردا
دنیا میبیند عزم ما را،
میبیند عزم ما را،
فردا دنیا با حیرت خواهد،
دنیا با حیرت
در راه سازندگی، با هم یک دل و یک صدا، هم راه و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم راه و هم نوا می‌سازیم فردا را.
پلاک هشت در زمان حرکت می‌کنه ولی روی تقویم راه نمی‌ره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عمل کردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک هشته. گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خداحافظ.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز های جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ما باید که فکری بکنیم که نصرت کنیم خدا را. این تنصر الله ینصر کن جنگ نیست، انزوا هم نیست، پیشرفت نیست، شکست هم نیست. نصرت یک معنایی است که در خود انسان باید متحقق بشه. ما اگر چنانچه در همه جبهه پیروز بشیم، لکن به عنوان نصرت خدا نباشد، برای نصرت خودمون باشد. بخواهیم که خودمون یک جایی را بگیریم، ما نصرت خدا را نکردیم و خدا هم اون وعده ای را که دادن عمل نمی کنند. اگر عمل کنند یه عنایت خاصی است، ربطی ما ندارد. اونی که وعده کرده است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اون این است که شما جبهه نصرت را باز کنید، خدا هم باز میکنه. شما برای خدا کار کنید، برای خدا پیش برید، برای خدا زحمت بکشید، برای خدا همه کارها را انجام بدید. اون که در جبهه هست برای خدا در جبهه باشد، اون که پشت جبهه هست برای نصرت خدا باشد، اون کسی که متصدی امور لشکر است برای خدا متصدی باشد، اون که متصدی امور کشور است برای نصرت خدا باشد، اون که در مجلس است برای خدا در مجلس باشد، برای نصرت خدا باشد. و بالاخره اگر همه در نصرت خدا باشیم، خدا به وعده خودش بی اشکال عمل میکنه. اگر نقصی باشد در ماست. اگر در نصرت ما به خیال خودمون پیروزی داریم پیدا میکنیم، لکن نصرت خدا نباشد، یعنی برای او نباشد، برای پیشرفت مقاصد الهی نباشد. مقاصد الهی مقصود این است که برای مظلومان، برای مستمندان، برای پیشرفت احکام اسلام، برای دفع ظلم از مظلومان، برای قطع ید ستمگران، همه اینها برای خدا. خدا فرموده است، ما عمل میکنیم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.